بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد وآله سيما بقية الله العظم أرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا خدای رو شاکر و سپاسگزارم که توفیق رو رفیق راه هم قرار داد تا در مجلس نورانی قرآنی دم از قرآن بزنیم و از آیات و راه و رسم قرآنی که به نوعی بزرگانمون استفاده کردن و ما انشالله از راه و رسم زندگانی این بزرگواران انشالله استفاده کافی و وافی رو ببریم. سال روز شهادت حضرت آیت الله دکتر مفتح که به روز وحدت حوزه و دانشگاه معروف هست رو عرض تبریک و تهنیت دارم به محضر ولی عصر ارواح نال تراب مقدم حرفدا و مولا و مقتدایمون و همچنین محضر رهبر عزیز انقلاب و شما حضار محترم و حاضر در محفل گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس رو، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع سلامت و صدر همه بزرگواران گرامی می‌داریم یاد و خاطره معمار کبیر انقلاب حضرت امام رحمت الله علیه که به واقع فردا روز رو روز وحدت حوزه و دانشگاه معرفی کردم. خب به تناسب مناسبتی که مجری گرامی خدمتتون گفتن و تناسب محفل و مجلس ما و به نوعی بتونیم از این مناسبت و به نوعی از صاحب فردا روز که سال روز شهید دکتر مفتح هست ما هم از راه و رسم این بزرگوار انشالله استفاده بکنیم، بنده به تناسب فرصتی که در اختیار دارم چند تا از شاخصه های مهم این شهید بزرگوار رو به اصطلاح جمع‌بندی کردم در حد فرصت و وسع وقتی که دارم. انشالله 4 تا از شاخصه ها رو خدمت شما عرض میکنم و باشد که انشالله ما هم از رهروان راه این شهید بزرگوار قرار بگیریم. اولین شاخص مهم این بزرگوار همت علمی شهید مفتح است. شهید بزرگواری که به نوعی وقتی که تاریخ رو ورق میزنیم یا تاریخ رو نگاه میکنیم در هنگام تحصیل در حوزه خودش پلی زد به دبیرستان، پلی زد به دانشگاه، پلی زد برای کمک درسی به جوونا و نوجوانها، جایی که به نوعی وقتی نگاه میکنیم میرسه این پل در تحصیل در حوزه علمیه با جوانها و نوجوانها به اینجا میرسه که به همراه شهید دکتر بهشتی مدرسه ای رو تأسیس میکنن به نام دین و دانش. حالا تو عنوان این مدرسه هم الان حرف دوشه، حالا من چون فرصت نیست خیلی گذرا میخوام تیتروار رد بشم این موضوع رو. در همت علمی این بزرگوار دقت بفرمایید به این که وقتی که این بزرگوار رو تبعید میکنن از تبعید که برمیگردن میخوان وارد شهر قم بشن، مسئولین شهر قم مانع میشن ایشون رو به شهر، یعنی به شهر راهشون نمیدن، تردشون میکنن، ایشون میره تهران. وارد تهران میشه، در کنار این که تحصیل میکنه تدریس در حوزه علمیش رو هم داره، با ارتباط گیری با جوانها و نوجوانها به زودی کرسی تدریس در دانشگاه رو این بزرگوار آغاز میکنه. تدریس در دانشگاه رو آغاز میکنه و آروم آروم میره جلوتر و صاحب مدرک دکترا. و به نوعی باز نکته سوم در باب همت علمی این بزرگوار وقتی نگاه میکنیم به جایی میرسه. ایشون خب شاگرد آیت الله بروجردی، علامه طباطبایی، آیت الله کوکمره‌ای بودن. همت والایی در درس داشتن. به جایی میرسه که در نگاه آیت الله بروجردی این شهید بزرگوار جایگاه خاصی پیدا میکنه، اونقدر محبوب میشه و جایگاهش ارزشمند میشه. من آخرین نکته این قسمت که ایشون وقتی مشرف میشن حج، وقتی برمیگردن، آیت الله بروجردی جهت تفقد به دیدار شهید دکتر مفتح میره. این از شاخصه اصلی و اولین شاخصه که بنده جمع‌بندی کردم و جمع‌آوری کردم، اولین شاخصه زندگی شهید دکتر مفتح. دومین شاخصه‌ای که باید در موردش بحث بکنم امشب، شاخصه وحدت علم و معنویت و یا وحدت اندیشه و اعتقاد. شاید بعضیا فکر کنن خب به هر حال ایشون درس حوزه خوندن، میتونستن و راحت این گریز رو میزدن. شما زمان رو هم در نظر بگید و من میرسم انشالله به وقتش توضیح میدم. شهید مفتح در وادی وحدت حوزه و دانشگاه، حتی قبل از شهید مطهری و شهید بهشتی، اول کسی بود که از حوزه ورود پیدا کرد به دانشگاه. خیلی کار سختی بود. آقای راستگو میگفت تو این چند وقتی که فیلمشو گذاشته بودن، ایشون میگفت من با لباس میخواستم ورود پیدا کنم تلویزیون، خیلی مانع میشدن. چجوری رفت که حالا بماند وارد تلویزیون شد؟ اولین کسی که در دورانی که هنوز فردی ملبس به لباس روحانیت وارد دانشگاه نشد، ایشون حتی قبل از مطهری میبینی که ورود پیدا میکنه به دانشگاه و قدم به قدم در دانشگاه علم و معنویت رو توامان در حوزه و در دانشگاه توامان پیش میبره و جلو میبره و به نوعی علم و معنویت رو در حوزه یکی میکنه و در دانشگاه هم علم و معنویت رو یکی میکنه. و نکته مهم و قابل توجه در این بحث اینه که در همون زمانی که فعالیت می کردن، خیلی مهمه، یه عده افرادی بودن که در حوزه مانع فعالیت دکتر مفتح می شدن در دانشگاه. حالا به اون افکاری که داشتن، ما فعلا رو بحث افکار حرف نمی زنیم و صحبت نمی کنیم، با توجه اون افکاری داشتن مانع می شدن که شهید مفتح ورود پیدا کنم به دانشگاه. همونطور هم باز در دانشگاه ما افرادی رو داشتیم که مانع میشدن، افرادی که صاحب دین هستن و به نوعی در دین حرفی برای گفتن دارن، این دین و دین باوری رو، باورهای دینی رو به دانشگاه ورود بدن. ایشون با توجه به ممانعتهایی که در حوزه بود، ممانعتهایی که باز در دانشگاه بود، این مسیر اعتقادی رو کامل میکنه و میرسه به جایی میرسونه که علم و معنویت، علم و ایمان رو توامان در حوزه و در دانشگاه این رو سیر میده. بزرگواران در این زمان هم غربی ها به نوعی در تکاپو هستن که بین علم و معنویت فاصله بندازن. ما حوزویان، ما دانشگاهیان باید خیلی تو این مسیر دقت بکنیم. خونها ریخته شد و قدمهای بسیار سخت گذاشته شد، کارهای بسیار سنگین انجام شد، مبارزه ها انجام شد تا افراد انقلابی راه رو برای ماها باز بکنن و ما قدر این نعمت علم و ایمان رو تو امان بدونیم. شاخصه بعدی دکتر مفتح چمبعدی بودنش، یعنی ایشون در زندگی خودش، در مسیر حرکت خودش تکبعدی راه نرفت. کارمند سوار ماشین میشه، ماشین استارت میزنه، صبح میره سر کار، دوباره ظهر برمیگرده، بعد از ظهر عصر برمیگرده، میاد تو خونه استراحت میکنه، دوباره فردا صبح به همین شکل. آقایی که سر کار دیگه است، فردی که در کار دیگه است، صبح میره سر کار، غروب برمیگرده، یا روز میخوابه شب کار. تک بود، فقط به کار خودش نگاه میکنه، به افراد پیرامون خودش نگاه نمیکنه، به اقوامش نگاه نمیکنه، در حیطه مسئولیتی و کاری چه اتفاقی میفته نگاه نمیکنه، در همون چارچوب قانون میره جلو، در چارچوب کاری میره جلو برمیگرده. اما همین الان بزرگانی هستن، چه دانشمندان و اندیشمندان، تو همین حیطه فکری خودشون میرن جلو برمیگردن در چارچوب خاص خودشون، در تک بعدی کار میکنن. اما حالا من چند بعد از ابعاد کاری و فعالیتی شهید مفتح رو عرض میکنم. ایشون چند بعدی فکر میکردن، توجه به بعد معنوی و مادی توأم، توجه به اقشار مختلف، توجه به نیازهای اقشار مختلف، توجه به جوانان و نوجوانان، توجه به نیازهای جوانان و نوجوانان و توجه به تدریس و هیئت علمی بودن در دانشگاهشون، اینها همه یه طرف، در کنار این همه ابعاد گسترده ما میاییم میبینیم که ایشون اولین نماز جماعت عید فطر رو در یکی از مساجد تهران برگزار میکنه. اولین نماز عید فطر رو ایشون برگزار میکنه که بعد از نماز عید فطر راهپیمایی و تظاهراتی اتفاق میفته که شهید مطهری هم با همراه شهید مفتح در اون تظاهرات، و از اونجا دیگه آغاز شد خیلی از حرکت‌های انقلابی. و ما هم باید در زندگی این درس رو از شهید دکتر مفتح بگیریم و از این شاخصه مهم که تکبعدی در زندگی راه نریم. اگر در حوزه تحصیل میکنم، فقط درس تکلیفم این نیست که به درس طلبه بپردازم، باید نیازهای طلبه ها رو هم نگاه بکنم. آیا همه نیازهای طلبه در حوزه برآورده میشه؟ چه نیاز دارن که از دست بنده برمیاد و ما میتونم قدم بردم؟ دانشگاه به همین شکل، 4 سال 5 سال دانشجو میاد تو دانشگاه تحصیل میکنه برمیگرده، آیا واقعا قالبش با اون 4 سال 5 سالی که در حوزه و در دانشگاه است قالبش عوض شده یا نشده؟ یا نه، من فقط اومدم درس دادم، همین مبحثی که شب مطالعه کردم، روز هم تدریس کردم رفتم؟ نه، آیا به تمام نیازهای دانشجویی که در دانشگاه هست ما جامعه عمل پوشوندیم؟ به تمام نیازهای یک طلبه در حوزه، ببینید آیت الله مفتح به تمام ابعاد افراد دقت داشتن و ما هم. و آخرین نکته و مهمترین نکته که در این زمان هم خیلی لازم و ضروری هست، بود بصیرتی و دشمن شناسی دکتر مفتح هست. خیلی دقیق. شاید ما فکر بکنیم که یه فردی میاد و ایشون بحث حوزه و دانشگاه، بحث منبرشون به تمام ابعاد، حالا اینجا هم یکی از نکات مهمی که در ابعاد هم میشه گفت ایشون توجه داشتن، در بحث دشمن شناسیشون خیلی دقیق بودن. یکی از روزهای هفته رو برای مردم صحبت میکردن، جوونا بودن، دانشجو بودن، کسبه بودن، همه اقشار میومدن و استفاده میکردن. بعد چند جلسه که میگذره، یکی از افراد اکبرنامی، حالا من فامیلیش رو هم عنوان نمیکنم که ذهنها به یه سمت بره، اومد و درخواست کرد از دکتر مفتح که به منم اجازه بده منم برای مردم صحبت بکنم، منم حرفی برای گفتن دارم. آقای دکتر مفدی گفتن که خب شما قبل از اینکه با مردم حرف بزنی باید با من صحبت بکنی. خیلی دقیق صحبت کرد و دکتر اجازه صحبت بهشون نداد. گفت نه من اجازه نمیدم شما تریبون بخوای استاد تریبون مسجد بخوای استاد بر مردم حرف بزنی. به گوش جوانا رسید، چند تا از جوانا اعتراض کردن. آقای مفتی چرا اجازه نمیدی ایشون از تریبون استفاده بکنن؟ آقای دکتر فهمودن که ایشون رفتن دو یا سه تا کتاب، حالا نویسندهش رو هم عنوان کردن، دو یا سه کتاب ابتدایی رو، کتاب سطحی رو مطالعه کردن و میخواد بیان و میخوان بیان از احساسات جوانا استفاده بکنن و جوانهای ما رو منحرف بکنن و مسیر جوانهای ما رو عوض بکنن. که اونجا جوانا قبول کردن. گذشت تا سالها بعد ایشون، همین فردی که قرار بود از تریبون استفاده بکنه، میشه از سرکرده های گروهک های منافقین میشه. ببینید حالا من موارد دیگه در این زمینه در بحث بصیرتی و دشمن شناسی بزرگوار خواستم صحبت بکنم و حرف بزنم که فرصت هم تموم هست. بزرگواران، من سه چهار تا شاخصه مهم و اساسی و اصلی که به نوعی امروزه جامعه ما و ما بهش احتیاج داریم رو خدمت شما عرض کردم و در ایام خاصی که هستیم در آستانه ولادت حضرت زینب سلام الله علیها، خوبه که از این بزرگوار بخوایم، خوبه که از این بزرگوار بخوایم ما رو و نسل ما رو در راهی که شهدامون رفتن، در راهی که امام رحمت الله علیه و همه شهدای انقلاب و همه ائمه معصومین ما رفتن، انشالله ما رو ثابت قدم نگه بدارد به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.